جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات پلیس کابل در رابطه با حمله دیروز در این شهر، بی برقی در کنار افزایش قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان در نقاط مختلف افغانستان منبع دیگر نگرانی ها، و اعلان تازه رئیس جمهور امریکا در مورد وضع تحریمات بر صنعت فلزات در ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در مورد برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج جبری پناهجویان افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده است. مقامات محلی و روزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی 4 عضو یک خانواده در شهر ترینکوت کشته شدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریمات ممکن است ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. مشروع خبرها. مقامات محلی و روزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهر ترینکوت 4 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و یک کودک زخمی شدند. است. محمد کریمی یک عضو شورای ولایت ای و روزگان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی توسط نیروهای خارجی ناوقت شام گذشته در منطقه سرتور بابای شهر ترینکوت صورت گرفته است. دکتر امین لا توخی رئیس شفاخانه منطقوی و روزگان به رادیو آزادی گفت شام گذشته صرف یک کودک زخمی از آن منطقه به این شفاخانه انتقال داده شده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای افغان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. این در حال است که 3 روز به این سو نیروهای افغان و بین‌المللی در مناطق خانقا، چینو و سرتور بابا در شهر ترینکوت عملیات زمینی و هوایی را بر ضد طالبان مسلح آغاز کردند. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در مورد برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج جبری پناهجویان افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی بعد از آن ابراز شد که مقامات جرمنی یک پناهجوی افغان را شکنجه کردند که نمیخواست به افغانستان برگردد. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در گزارشی که 8 می نشر شد گفته است پلیس جرمنی یک افغان را مورد شکنجه قرار داده است که نمیخواست از طیاره خارج شود. این کمیته خواستار توقف برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور شده است. حکومت جرمنی در پاسخ گفته است که نگرانی کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی را با پلیس فدرالی آن کشور شریک ساخته است. 3 کودک به دلیل بی‌پروایی والدینشان در ولایت هرات هلاک شدند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت این اطفال در هوای گرم در داخل یک موتر با شیشه های بسته و بدون مراقبت قفل شده بودند.
سه طفل دختر 8 ساله، 4 ساله و 1 ساله که در داخل موتر اینا توسط پدر از اینا گذاشته شده بود و شیشه های موتر هم کاملا قید بوده و دروازه هم قید بوده. متاسفانه در اثر نبود اکسیژن و کمبود اکسیژن در هوای گرم بالاخره 2 طفل جوجان میگه فوت میکنه و 1 طفل هم بعد از چند ساعت در آی‌سی‌یو فوت.
به گفته آقای جلالی این رویداد روز سه‌شنبه هفته جاری زمان رخ داد که مادر و پدر این اطفال در اینستیتوت متوسطه طبی در داخل شفاخانه امتحان را سپری می‌کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریمات ممکن است ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از عراقچی گزارش داده که گفته است در حال حاضر ایران میزبان 3 میلیون مهاجر افغان است که این افراد 2 میلیون فرصت کاری را اشغال کردند و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج میکنند. به گفته آقای عراقچی 268 هزار شاگرد افغان در مکاتب و 23 هزار مؤسسه افغان در پوهنتون‌های ایران به گونه رایگان آموزش می‌بینند که به گفته او هزینه زیاد را برای این کشور کشور به بار آوردند. معاون وزارت خارجه ایران گفته است در صورتی که تحریمات بالای کشورش تأثیر گذار باشد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. این در حال است که واشنگتن اخیراً تحریمات اقتصادی شدید را بر ایران افزایش داد. در حالی که تحریمات ایالات متحده آمریکا بر ایران شدیدتر شده است، ایران تهدید کرده است که غنی‌سازی یورانیوم را به درجه بالاتر دوباره آغاز خواهد کرد. تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا که روز سه‌شنبه اعلام شد، صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سکتور معدنی ایران را هدف قرار می‌دهد. ساعت قبل از این اعلام ایران گفته بود که یورانیوم غنی شده و آب‌های سنگین اضافیش را به کشورهای شامل توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی خواهد فروخت. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قرار است وزیر خارجه ژاپن با مقامات روسی در مورد جزایر مورد منازعه بین دو کشور صحبت کند. جنجال‌های چندین دهه‌ای بین این دو کشور مانع آن شده است تا روسیه و ژاپن تا هنوز هم نتوانند توافقنامه رسمی صلح را در مورد ختم جنگ دوم جهانی امضا کنند. انتظار می‌رود که وزیر خارجه ژاپن در جریان مسافرتش به مسکو که امروز 9 ماه می آغاز می‌شود با همتای روسیه‌اش ملاقات کند. نیروهای اتحاد شوروی سابق در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم 4 جزیره را در بحیره اوکاتوسک و اقیانوس آرام تصرف کردند. ژاپن حاکمیت مسکو را بر این جزایر به رسمیت نمی شناسد و این مسئله روند صلح بین این دو کشور را از سال 1950 میلادی به این سو متوقف ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات پلیس کابل در رابطه با حمله دیروز در این شهر.
ساحاتی که دولتی، یعنی تاسیسات دولتی و غیر دولتی به شکل عام اطلاع بوده، اما مشخص سر از این مؤسسه خیریه اطلاع نداشتیم و نبوده.
نظر مردم در مورد چنین حملات در ماه مبارک رمضان.
در اسلام رو خود روایت نیست، اگر در مذهب زمون مردم که این کار میکنن دوزو روایت باشه خود جای دیگه است. به ضد وطن و به ضد اسلام در جنگ میکنن.
بیبرقی در کنار افزایش قیمت مواد خوراکی در نقاط مختلف افغانستان منبع دیگر نگرانی ها.
امروز روز چهارم ماه مبارک رمضان است که ما برق نداریم، بیبرقی به سر میبریم. حداقل ما از هر دو طرف خواهش میکنیم که برای مردم خود نسخ نرسانه.
از اعلان تازه که رئیس جمهور امریکا در مورد وضع تحریمات بر صنعت فلزات در ایران هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. پلیس کابل گفته که درباره حمله مهاجمان انتحاری بر دفتر کانترپارت در کابل هیچ معلومات استخباراتی از قبل موجود نبود. به گفته سید محمد روشندل، قمندان امنی کابل، درباره ای که آیا در جلوگیری حمله از سوی مسئولین امنیتی غفلت صورت گرفته یا نه، تحقیقات صورت میگیره. کارشناسای نظامی و شماره از اعضای ولسی چرگه بیخبری نهادهای امنیتی از حمله دیروز ناکامی نهادهای استخباراتی میخوانند. نصرت پارسا جزئیات داره.
با وجود آن که همه ساله در ماه رمضان حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان در کابل افزایش می‌یابد، اما پلیس کابل از حمله روز چهارشنبه بر یک مؤسسه آمریکایی در کابل اطلاع قبلی نداشت. سید محمد روشندل، قمندان امنی کابل، میگوید نهادهای استخباراتی درباره این حمله هیچ اطلاع قبلی را با پلیس شریک نکرده بودند.
ما اطلاعی که مشخص در سر مؤسسه خیریه اطلاع قبلی بوده یا که حملات صورت میگیره، تا اطلاع را ما به دست ما نرسیده. ساحاتی که دولتی، یعنی تاسیسات دولتی و غیر دولتی به شکل عام اطلاع بوده، اما مشخص سر از این مؤسسه خیریه اطلاع نداشتیم و نبوده.
بیخبری نهادهای امنیتی از این حمله ناکامی نهادهای امنیتی و استخباراتی خوانده می شود. اسدالله شهباز عضو ولسی جرگه می گوید نبود اطلاع قبلی در این باره سوال برانگیز است.
خصوصا مسئولیت نیروهای امنیتی و کشفی در این راستا زیر سوال است و چطور در مرکز شهرها که دروازه ها هستند، چک پوینت ها هستند و مسئولیتی از جا هستند که تدابیر جدیدتر باید گرفته شود.
روز گذشته 5 مهاجم انتحاری مربوط به گروه طالبان بالای مؤسسه کانترپارت در شهر نو کابل حمله کردند. مهاجمان سلاح‌های سبک و سنگین در اختیار داشتند و در داخل ساختمان این مؤسسه نزدیک به 6 ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند و سرانجام از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخله این حادثه جان 9 تن به شمول 5 نیروی امنیتی را گرفت و همچنان 20 زخمی بر جا گذاشت. پیش از این یک روز قبل از ماه رمضان 8 مهاجم انتحاری به قماندانی امنی بغلان حمله کردند که در آن دست کم 20 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را نیز به عهده گرفتند. اما چرا در ماه رمضان حمله های طالبان در شهرهای افغانستان افزایش می‌یابد؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی در این باره دو دلیل را ارائه می‌کند. اول آغاز عملیات بهاری الفتح و دوم این که به گفته مجاهد افراد طالبان برای کسب ثواب بیشتر عملیات‌های خود را در بسیاری موارد به ماه رمضان نگه می‌دارند. کارشناسان نظامی نیز می‌گویند بنابر دلایل عقیدتی گروه طالبان همسالا در رمضان حمله‌هایشان را افزایش می‌دهند. عتیق الله مرخل یکی از این کارشناسان ضعف نهادهای استخباراتی به خصوص امنیت ملی را در جلوگیری این حملات انتقاد کرده میگوید در ماه رمضان باید نهادهای کشفی و امنیتی احضارات بلندتری داشته باشند.
دیگه به این خاطر اینا در رمضان وقتی که رمضان داخل میشه این مردم عقیدتی هستند، به هر قیمت خدا به ارجاع میرسانند. دولت باید، قوتهای خارجی باید در این خاطر بالاتر از هزارات نمبریت ماربی، یعنی از هزارات عالی ماربی، هم از دختر نظر فعالت های ماربی هم از دختر کشف استخباراتی باید داشته باشه.
کوشش کردیم در این باره با نهادهای استخباراتی به خصوص ریاست امنیت ملی صحبت داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما قماندان پلیس کابل میگوید این که آیا در جلوگیری این حمله از سوی مسئولین امنیتی غفلت صورت گرفته یا نه تحقیق می شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حمله دیروز کابل در کنار تلفات جانی، خسارات مالی را هم در بر داشته. انفجار اولی به حد قوی بود که تانست دیوارهای سمیتی مؤسسه کانترپارت از بین ببره. این حمله بعد از 6 ساعت درگیری بین مهاجمین و نیروهای امنیتی و با کشته شدن تمام مهاجمان پایان یافت. بر اساس گزارش وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 9 تن کشته شدند و 24 تن دیگر جراحت برداشتند. شفیع کریمی از در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارم. بفرمایید.
بسیار تشکر. سلام بر شما و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. من امروز صبح ساعت 7:30 دقیقه دقیقاً به محل رویداد رفتم، یک روز بعد از اینکه این رویداد رخ داده بود. در اونجا شاهدان عینی برام قسم توضیح کردند که ساعت 11:45 دقیقه گروهی از مهاجمان که در نخست یک موتر پر از مملو از مواد منفجری در نزدیک درب امی موسی کانترپارت خودش انفجار میته و بعدش 4 مهاجم دیگه که تقریبا 100 متر دورتر از امی محل موتر تونس را اونجا پارک میکنند، بعدش از اونجا پیاده میشن و به طرف امی موسی حمله میکنند که بعد از چند دقیقه یک مهاجم در نزدیک درب ازی به موسی از بین میره و 3 مهاجم دیگر خودشان میتونه تا ساعتها با نیروی امنیتی در جنگ باشند و در اخیر در منزل دوم و سوم ازی موسی توسط نیروی امنیتی از بین برده میشوند. این موسط چون در یک مکان پر از دقیقاً یک یعنی در جای موقعیت داره که نیروهای امنیتی بیشتر در اونجا حضور دارن و چک پوینت های پلیس بیشتر است، ولی بیشتر از باشندگان کابل انتقاد میکنن از حکومت که چطوری مثلا تانسته که این مهاجمان در عالم از این نیروهای امنیتی و همچنان چک پوینت هایی که وجود داره خودشان به این محل برسانند. و در این مورد دیدگاه یکی از شاهدان عینی را حالا میشنویم و بعدش ما بیشتر گزارش در این مورد میدم.
زیان دیگه با ما سه موتر ما در بیرون بود که سوخته و سه موتر در داخل بود که در حدود بیش از 150,000 دلار است که عکسای شاست ما به شما نشان میدم که یک موتر فرانر است و یک دو موتر کورلاس و سه موتر ما بیخی که خاکستر شده بود بیرون بود که شاروالی دینروز بوده شد.
دقیقاً یکی از شاهدای عینی در اونجا بودند که در روبروی دفتر کاونترپارت دفتر اینا هست و همچنان در این دفتر یک کارمندشان که در نزدیک دروازه به حیث گارد کار میکرد در آغاز کشته میشه و بعد سه موتر که در بیرون هستند از اینا کاملا حریق میگرده و سه موتر که در داخل از این دفتر است نیز شدیداً تخریب میشه. تنهایی نیست، دکان‌هایی که در چهار اطراف از این محل وجود دارند و دکان‌ها هم شیشه هایش کاملا ریخته میشه و تخریب میشه و امروز صبح که من در محل بودم حتی تا ساعت 11 بجه هم شیشه های دکان‌ها و رستوران‌هایی که در نزدیک از این رویداد موقعیت دارند جمع‌آوری نشده بود و شاروالی کابل با همکارانشان آمدند تا همکاری بکنند و در این قسمت شیشه هایی را که در محل است جمع‌آوری بکنند. ما بعد از نیم ساعت انتظار اجازه پیدا کردیم که به محل رویداد برین. دقیقاً صبح وقتی که من رفته بودم و در اونجا ما اجازه به این پیدا نکردیم که در داخل تعمیر خود کاونترپارت داخل شویم و ببینیم که اونجا وضعیت از چه قرار است، ولی نشانه هایی که از تخریب خانه های مسکونی در چهار اطراف بود کاملا به چشم میخورد و دیده میشد که خسارات زیاد بر خانه های مسکونی نیز در محل وجود داشتن رسیده است. و در این قسمت بازم ما میخواهیم که یکی از شاهدای عینی که در این مورد صحبت‌های داشتند شنونده صحبت‌هاشون رو بشنویم و بعد از این دوباره به گزارش میایم.
همین شیشته بودم که بسیار اگه انفجار نیرومند قوی دمی عقب سرک مونیم بغل تقریبا یک بیست متر دورتر بسیار اگه انفجار شدید شد و من دزمین همین تلویزیون هم اومد سرم افتاد و بالا شیشه هم اومد شکست. فضل خداست من ساعتم خوب است، من تا شام هم اینجا گیر موندم.
دیروز وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 24 تن گزارش داده بود، ولی امروز وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 9 تن و زخمی شدن 24 تن خبر میده که در جمع کشته شده ها یک خانم نیز شامل است و در جمع زخمی های از این رویداد یک اتباع خارجی نیز شامل می باشد.
با تشکر از شما آقای کریمی.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اقدامات تازه علیه ایران اتخاذ کرده. ای که چین و اقدامات تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حاله همکار ما آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید که در شماری از شفاخانه‌های ولایات از ادویه داخلی استفاده نمی‌شود. رحم الدین آجیغا رئیس این بورد امروز به رادیو زودی گفت که به اساس فرمان رئیس جمهور باید 25% از ادویه داخلی در شفاخانه‌های کشور به مصرف برسد که به گفته ای وی تا هنوز این فرمان عملی نشده است.
در فابریکه داران شکایت لری دائم گله لری هغه داده چې متاسفانه چې دولت هغه رئیس جمهور فرمان نه تطبیقی کوم چې ویل شوی دی زویش پیزده باید پر تدارکات که او پر طول و دولتی دارو که خصوصا پر شبخانو او پر دیزایی که باید دی در ملک استفاده بودید.
به اساس معلومات وی تنها در ولایت کندهار 2 فابریکه و 60 شرکت ادویه داخلی موجود است که حدود 2,500 تن در آن مصروف کاروبارند. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید که 2 روز می شود کاروبار فروش گوشت در این ولایت متوقف است. نصیر احمد عالمیا رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت میگوید به علت نرخنامه تعیین شده از سوی شاروالی این ولایت، قصابان و تجاران وارد کننده گوشت دست به اعتصاب کاری زدند.
این روز هم قصابا کسایی که گوشت عرضه می کنند، تاجرای گوشت وارد می کنند، کمی با مشکل مواجه شدند. اینجا از طرف شاروالی بدون از یک قانون یا در نظر بگیرند نسنامه رو تعیین کردیم سر سفر خصوصی تمام کاروباری هایی که کاروبار گوشت و قصابی ها رو میکنند یا بی مسدود هستند و نمیخواهیم که نرخ بالای ما اینجا یا بگذارند.
آقای عالمیار میگوید که روزانه در ولایت پکتیا 150 رست گاو و گوسفند ذبح می شود که با آن شماره زیاد قصابی ها فعالیت دارند، اما از دو روز به این سو در این ولایت گوشت پیدا نمی شود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، یک یورو 87 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 547 افغانی. امریکا با وضع تحریمات بر صنایع فلزات ایران فشارها بر این کشور افزایش داده. تحریمات تازه امریکا بر ایران دیروز اعلان شد. در این روز تهران گفت که برخی از تعهدات خود در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 را به حال تعلیق در میاره. از طرف دیگر معاون وزارت خارجه ایران گفته که در صورتی که تحریمات بالای این کشور تأثیر بگذاره و فروش نفت ایران به صفر برسه، مجبور خواهد شدن مهاجرین افغان وادار به ترک ایران بسازن. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و در استدیوس. ستار جان، اول بگوین که جزئیات بیشتر درباره تحریمات امریکا بر صنایع فلزات ایران از چی قرار است؟
بله زرغونه جان، قصر سفید گفته است تحریم های تازه که دیروز چهارشنبه 8 مه اعلان شد سکتورهای فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران را هدف قرار می دهد. این سکتورها منابع مهم عایداتی برای این کشور به حساب می آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک بیانیه گفت تحریم های تازه درآمد ایران را از درک صادرات فلزات صنعتی هدف قرار می دهند. ترامپ همچنان گفت این موضوع را به اطلاع سایر کشورها می رسند که این دیگر قابل تحمل نیست که به فولاد و دیگر فلزات ایرانی در بنادرشان اجازه دهند. واشنگتن قبلا تحریم ها را بر صادرات نفت ایران وضع کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا تهران باید منتظر اقدام های بیشتر باشد مگر اینکه رفتارش را به طور اساسی تغییر دهد. دونالد ترامپ در ادامه گفته است انتظار دارد تا در زمینه کار روی یک موافقتنامه و مهمتر از همه اقدامات برای برخوردار شدن ایران از آینده که سزاوارش است روز با مقام‌های این کشور ملاقات کند.
پس از او که تهران دیروز گفت که برخی از تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 را به حال تعلیق در میاره، واکنش‌ها در این باره چی بوده؟
بریتانیا، فرانسه و جرمنی جوانب اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران از این کشور انتقاد کرده و از تهران خواستند از این موافقتنامه بیرون نشود. ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد. مایک پومپیو در وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از لندن گفت واشنگتن منتظر میماند که آیا تهران پیش از تصمیم برای اقدام بعدیش به تهدیدات خود ادامه می‌دهد یا خیر. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که در کنار پومپیو صحبت میکرد گفت تهدید ایران برای سرگیری غنی‌سازی ایرانیم با سطح بالا یک اقدام ناخوشایند است. وی از ایران خواست تا گامهایی را که تنش‌ها را افزایش می‌دهد بیشتر نبردارد و به تعهداتش وفادار بماند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که ایالات متحده مقصر این وضعیت است. وزارت خارجه چین گفته است که پکن با وضع یکجانبه تحریم‌های آمریکا بر ایران قطعا مخالف است.
در یک اقدام سوال برانگیز همزمان با افزایش تحریمات و فشارها بر ایران، یک مقام ارشدی کشور از احتمال اخراج مهاجرین افغان از ایران سخن گفته. لطفاً بگوین که ایران در کدام صورت دست به چنین اقدام خواهد زد؟
عباس ایراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورتی که تحریم‌ها بالای این کشور تأثیر بگذارد و فروش نفت ایران به صفر برسد، مجبور خواهند شد تا از مهاجرین افغان بخواهند که این کشور را ترک کنند. ایراقچی گفته است همکنون بیش از 3 میلیون افغان در ایران هستند که به گفته وی 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کردند و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو از ایران خارج می‌کنند. معاون وزارت خارجه ایران افزوده است 8000 دانش آموز افغان رایگان در مکتب های ایران سرگرم آموزشان و هر کدامشان سالانه 600 یورو هزینه دارند. به گفته وی 23000 معسل افغان در پانتون های ایران مشغول تحصیل هستند و سالانه 15000 یورو برای هر کدامشان هزینه می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بیبرقی در کنار افزایش قیمت مواد خوراکی در نقاط مختلف افغانستان منبع دیگر نگرانی هاست. این مشکل در ولایت فاریاب هم دیده میشه و باشنده های فاریاب از جوانب درگیر جنگ میخواین برای تأسیسات عام المنفعه مخصوصا به پایه های برق ضرر نرسانند که در این ماه رمضان بیبرقی واقعا مشکل است. اکرام کرم از فاریاب جزئیات دارد.
شماری از باشندگان فاریاب از طرفهای درگیر جنگ در حالی درخواست ضرر نرساندن به تأسیسات عامل منفعه به ویژه بر پایه‌های برق را دارند که جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولسوالی‌های دولت آباد، شیرین تگاب و خواجه سبزپوش که در مسیر شاهراه نمبر یک یا میمنه جوزجان موقعیت دارد افزایش یافته است و این جنگ ها باعث قطع لین برق ولسوالی های مذکور و شهر میمنه گردیده، باشندگان آن را از اول ماه مبارک رمضان تا الحال از نعمت برق بی بهره مانده است. به گفته آنان در این ماه نیازمندی برای برق بیشتر می باشد. امیدالله و محمد کامل دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
این برقای میمنه در اثر جنگ همیشه قطع شده و امروز این روزا هم قطع است که چون ماه مبارک رسید. امروز روز چهارم ماه مبارک رمضان است که ما برق نداریم، بی برقی به سر میبریم. حداقل ما از هر دو طرف خواهش میکنیم که برای مردم خور نسخ نرسانه و طرفدار عزیز که حتی امروز روز چهارمش است که ماه مبارک رمضان است، ما چهار روز سوار ولایت فاریاب بی برق هستیم، بی برقی از تاریکی به سر میبریم. حداقل ما از هر طرف خواهش میکنیم که بر مردم برای عامل منفعه نسخ خدا نرسانه.
چند روز چند شب میشه که ما در بی برقی و در تاریکی به سر میبریم، خصوصا در ماه مبارک رمضان نبود برق بسیار مشکل ساز است. بیرون پیام معنی است که بر طرفین درگیر جنگ دست از جنگ باید برداره و یا هم لااقل قانون جنگ باید رعایت کنه. مثلا سیم های برق باید کنده نشه، راه ها نباید تخریب شود و به محیط نباید صدمه رسانه.
به باور آنان مراعات نشدن قوانین جنگ باعث تخریبات تأسیسات عامل منفعه می شود. در همین حال مقام های امنیتی فاریاب ادعا دارند که نیروهای امنیتی افغان تمام اصول و مقررات و قوانینی را که در کورس های دراز مدت و کوتاه مدت یاد می گیرند در میدان های نبرد آن را عملی نموده در حفظ تأسیسات عامل منفعه بیشترین تلاششان را اجرا می کنند. عبدالکریم یورش سخنگوی قمندانی امنی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت از اینکه پایه‌های برق در کنار سرک شاهراه نمبر یک واقع بوده و جنگ نیز در آنجا افزایش یافته مبنی بر قطع برق چهار ولسوالی به شمول شهر میمنه شده است. به باور وی برداشتن پایه‌های برق از کنار سرک میتواند راه حل این مشکل باشد.
اکثر پوسته‌های ما و یا قطارهای معاشرهای نمبر یک وقت رفت آمد که میکنند، خب دشمن هم سنگر یا موازی گرفته از یا سپر دفاعی قرار داده افراد ملکی را برای خود از منازل مردم، منازل مسکونی اونا بالای قطارهای ما فایر میکنند و قطارهای ما هم از شارهای نمبر یک که لین برق هم از جوار از ایراد شده عبور میکنند و بر اثر مرمی دشمن، خب مرمی است، خب او اداد شده نیست یا برخورد میکنه با پایه یا با سیم برق که بالاخره باعث قطعی برق میشه.
آقای یورش خواستیم در مورد راه حل اساسی عدم قطع لین برق از اثر جنگ ها نظر مسئولین فاریاب برشنا شرکت را داشته باشیم. با تماس های مکرر و مراجعه برایشان موفق به آن نشدیم. رادیو آزادی.
حالا به جاده های کابل میریم و نظر شماره از باشنده های این شهر در رابطه با حملات تروریستی در جریان رمضان مشنویم.
در اسلام خود روایت نیست، اگر در مذهب زمو مردم که این کار میکنه در زو روایت باشه خود جای دیگه است. به ضد وطن و به ضد اسلام در جنگ میکنه. در ماه مبارک رمضان حق کافر کشتنش نداریم که مسلمان جای خودش است. ماه عبادت است، مهمانی خدا ببین ماش است، رحمت خدا میباره، نه حضا والله به ایمان.
زمین واقعی شده اگر ماه رمضان و از گناست کار خوب نشده ماه رحمت است شفقت است این ماه رمضان پیش ما مهمان است باید این روز نمیشه در این ماه رمضان خب یه خیز کفر است چقدر تلفات شد چقدر زخمی شد در این ماه رمضان کار خوب نکرد هر کسی که کرد
طالبان باید که در ماه مبارک رمضان صلح کنه و اوربند کنه اقلا نگه نمی کنه این ماه مبارک رمضان خواهی صلح و اوربند کنن مردم به آزاد عبادت خود کنه روزه خود افطار کنه به تراویح بره به نماز بره
نظر شماره از باشنده های کابل شنیدین. شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه هفته بار زنان رهبر آماده نشر داریم با ما باشین ولی حال ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی 4 عضو یک خانواده در شهر ترینکوت مرکز این ولایت کشته شدند. تعداد تلفات حمله دیروز بر مؤسسه کانترپارت در کابل به 9 تن رسیده است. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در مورد برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج جبری پناهجویان افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده است. 3 کودک به دلیل بی‌پروایی والدینشان در ولایت هرات هلاک شدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریمات ممکن است ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. ایران تهدید کرده است که غنی‌سازی یورانیوم را به درجه بالاتر دوباره آغاز خواهد کرد. و قرار است وزیر خارجه ژاپن با مقامات روسی در مورد جزایر مورد منازعه بین دو کشور صحبت کند.
رهبران زن
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام بر شما عفیفه ساکب هستم در یک ساعت برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم البته باید یادآور شوم که معلولیت وضعیتی است که انسان در نتیجه یک حادثه و یا هم مادرزاد به او دچار میشه و گریز از این حالت از توان بنی آدم خارج است در افغانستان نیز افراد زیاد به نظر میخورند که دارای نوعی از معلولیت هستند اما زنان معلول در این میان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی بیشتر روبرو می باشند. البته گفته میشه که به علت عدم تساوی در برخورداری زنان و مردان معلول از مراقبت‌های صحی، آموزش‌های شغلی و سایر خدمات اجتماعی، پیامدهای معلولیت بر زنان به گونه جدی‌تر بروز می‌کند. اما قابل یادآوری است که دختران و زنان را نیز داریم که با وجود معلولیت یکی یا چندین عضو بدن توانستند خودکفا باشند و با روحیه اعتماد به نفس زندگی کنند. در کنار من حیث یک عضو مفید و به درد بخور در جامعه و کشور خودشان را تثبیت بکنند. خانم ملیحه جامی مشاور بخش امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت وزارت امور زنان افغانستان که از یک پا معلول است و با یک چوب دست به پا میسته یکی از این مثال ها است. گفته نیست که او لقب بهترین و پرکارترین خانم دنیا را نیست به دست آورده. ای که از کجا و چگونه در مورد سوالای از اینا خود پرسیدیم اما در نخست خانم جامی خوش آمدین به برنامه رهبران زن در استودیوی رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و از دستندرکاران رادیو آزادی که حداقل یک از طبقه معلول خواستن که معرفی بکنن و یا خواستن برای دیگر معلولین نشان بدن که معلولین هستن که میتونن یعنی یک شجاعت همت داشته باشن تا ظرفیت بازم تشکر شما
بخیر باشین دوستان عزیز نمرات تلفنی یک بار برتان یادآوری میکنم 0799203540 و 0700-822-2755 میتونین با این شماره ها به تماس شوین و اگر نظریات و سوالات داشتین با برنامه شریک بسازین. خب خانم جامی قرار معلوم در جامعه افغانی ما بسیاری از زنان به سبب عوامل مختلف گاه گاهی با مسائل روبرو میشن که ایجاب میکنه مایوس شون اما مایوس نمیشن و همین مسائل باعث میشه که اینا رشد کنن و ترقی کنن و پیشرفت. میخوایم در آغاز صحبت های ما از شما بپرسیم که شما چگونه با این مشکلات مشکلاتی که در زندگی وجود داره برخوردین؟
تشکر، بسیار زیاد، بسیار یک سوال خوبه، به خاطر که ملین اکثریت به این مشکل مواجه هستند، چه از طبقه اوناس باشه یا چه از طبقه ذکر و یا چه اطفال دارای ملیت باشه. به نظر من چون خودم کوشش کردم که اعتماد به نفس خود بالا ببرم و هر چقدر که اعتماد به نفس آدم پایان باشه و یا ضعیف باشه، همقدر انسان گوشه‌گیر میشه، همقدر نمیتونه که اعتماد بکنه که آیا من این کار که میخوام بکنم آیا میتونم یا نمیتونم. بلند بردن اعتماد به نفس این چیزی بود که ما در سال 2010 در یکی از دفاتر مالین ما مقرر شدم به صفت کارمند اجتماعی، یعنی کار ما در بیرون بود و ما امرای مالین دید بازدید میکردم، برای اونا مشوره میدادم که معلولیت محدودیت نیست، معلولیت ناتوانی نیست و کوشش میکنیم که خودکفا باشیم و این چیزی بود که از کسایی که من ملاقات میکردم از واقع در بهترتر خودم اعتماد به نفس ما بالا رفت. من خودم کسی بودم که در انزوا قرار داشتم، حتی میمانه که در خانه میامد من پیش از اون نمیرفتم، نمیشیشتم، حتی احساس میکردم که کلگی طرف مسائل میکنن میگه من یک مشکل دارم، کلگی براشون تحقیر آمیز است.
یعنی شما اونا تر احساس میکردید؟ بله، شاید قسم نمیبود
والا در بیرون داشتم اومد یک چیز بوده. مالینه با نگاه حقارت میبینن یا با بسیار ترحم حقارت بار میبینن، مو چیزی است که باعث میشه اعتماد به نفس یک معلول ضعیف شوه. مثلا اگر از پلی یک نفر تیر شه یا از پلی تیر شه ریخ در میتبرد من بیچارگک، نه و این کلمه است که واقعا روح روان آدم خراب میسازه. این چیزی است که من خودم شخصا سر از اینکه حالم بسیار یگان جای اتفاق میفته که من مایوس میشم، مگم بازم کوشش میکنم که همو اعتماد به نفس خود داشته باشم، مورا بلند ببرم و بگویم که نه، خواستن توانستن است،
بدون شک، بدون شک. خب خانم جامی، در مورد وظیفه‌تان که فعلا به حیث مشاور بخش امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت در وزارت امور زنان مصروف هستید، در این مورد میشه از شما بشنویم که چی کارهایی را انجام میدین در این پست؟
ما تقریبا 3 سال پیش در این پست به همکاری وزیر امور زنان که اونا یک بست ایجاد کردن و خواستن که یک خانم دارای معلولیت کنار خود داشته باشن، از اون استعدادی که داره در قسمت معلولین از اونا باید استفاده بکنه. و ما در مدت می 3 سال که بودم، اولین کاری که کردیم استراتژی پلان 5 سالی وزارت کرد، ما تونستیم که خانمای دارای معلولیت با بودجه خاصش جای به جای بکنم. بودجه خاص به این منظور که اگر یک خانم میخواد ظرفیت سازی بکنه، خانم دارای معلولیت، او 2 بودجه ضرورت داره، یک بودجه که مصرف میشه برای ظرفیت سازیش و یک بودجه دیگه است که به خاطر مسیر رایش ترانسپورتیشنش است. و این چیزی است که ما کوشش کردیم که باید استراتژی داشته باشیم، چون وزارت امور زنان و ما فکر میکنم که نصف از زنان را خانمای دارای معلولیت تشکیل میده. و در پولیش برنامه آگاهی داشتیم برای خود کارمندای وزارت که از معلولیت بوده، آگاهی از نوع معلولیت بوده، جلوگیری از معلولیت بوده و یا مشارکت با همه معلولین با اشخاص غیر معلول بوده که اونا متوجه شون، بیاموزن که چطور بتونن اشخاص دارای معلولیت شریک بسازن در تمام به حساب امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. و این موضوع بوده و در پولیش دختر خانمایی بوده که به ما مراجعه کرده، به خصوص پیش خودم اومده که من درس میخوانم مگر مشکل اقتصادی دارم. من شخصا با مکتوب وزارت رفتیم برش در پانتون تخفیف گرفتیم و یا کوشش کردیم رایگان او بتونه درس بخونه، ظرفیتش بلند بره. همچنان در قسمت کاریابی کوشش کردیم که جاهایی که به حساب یعنی امکانات شزر بیشتر است ارتباطات داشته باشیم و معرفی بکنیم، چه از خانما باشه چه از آقایان باشه، ما معرفی کنیم تا اونا استخدام شون و خودکفا باشن تا بتونن هم زندگی روزمره خود پیش ببرن.
خیلی خوب، چقدر خانما رو تونستین جذب بکنین، آگاهی بدین و به خودکفایی برسونین؟
خانمایی که به خاطر آگاهی بوده خود تقریبا تمام کارمندای وزارت بوده و در پولیش
بیرون از وزارت
ما 2-3 جلسه بین الوزارتی داشتیم که از دیگه وزارت خانه بودن، ما می برنامه را همراهشان داشتیم و در پولیش خانمایی هستن، خانمای دارای معلولیت که می آین و ضرورت دارن با یک مشوره مفید ضرورت دارن تا بتونن با توانایی شون. خودم شخصا همراهشان کار کردیم و این زمینه است که وظیفه امور زنان برام مساعد ساخته. فعلا هم جریان دارم، ما یک مکتوب متعدل مال داریم و تمام وزارت ها میریم میبینیم، بررسی میکنیم که آیا چقدر خانم دارای معلولیت اینجا کار میکنه و که کار میکنه چه تحصیلات داره.
یک تماس تلفنی داریم. سلام علیکم، بفرمایید برادر، کی و از کجا با تماس شدید؟
بله، تشکر، من فاطمه هستم، از لغمان همراه شما با تماس هستم. من خودم هم یک معلول هستم، خودم نابینا هستم، مگر من یک شکایت دارم که زمین افغانستان به معلولین خاص کر بنابینایا بسیار به زمین چشم حقیر صاحب میشه. دولت هم اون قسم که بکار است اون قسم توجه نمی کنه. الان که معلولین خاص کر نابینایا بسیار زیاد استعداد داره. من خودم فعلا معصل هستم در پانتون به کمپیوتر اینترنت و به چیزا می فهمم تحصیل کردیم، مگم وظیفه نیست، کار نیست. می خواهیم که دولت باید توجه کنه بر معلولین خاص کر بنابینایا.
بسیار تشکر.
و از مهمان شما بسیار زیاد تشکر. واقعیت که معلول که در هر جای چقدر استعداد داشته باشه ما خوشحال میشیم.
بسیار تشکر برادر عزیز عظیم جان از ولایت لغمان. خب خانم جامی، ای برادر ما گفتن که کار نیست، تحصیل هم کردن و به کمپیوتر و ای گپا هم دست رسی دارن. میشه از شما بپرسیم که در جریان امی خدمات که شما عرضه میکنین، آیا از ولایات هم معلولین شامل چی هستن؟
بله دقیقا، ما ریاست های امور زنان ولایات داریم، در 34 ولایت خدمات ارائه میکنن. منتها یک مشکل وجود داره. ما خوش شدم ای که یک برادر معلول ما این برنامه را گوش میکنه، واقعا برای ما بسیار جای افتخار است. من برای برادر یک گفتنی دارم که برادره که خوبه، خودت تاج سر ما هستی که نابینا هستی، تو بهترین انسانی هستی که تو درس میخوانی، ظرفیت تا بالا میبری، مگر یک کار بکو که کوشش بکو خودت اعتماد به نفس تا بالا ببری. هیچ کس تو را کمک کرده نمیتونه. در مرکز دادخواهی جریان داره، خصوصا برای اشخاص معلولیت نابینا و ناشنوا. برنامه ها هست، پلان ها گرفته شده. خب یک سلسله مشکلات وجود داره. ما دقیقا در قسمت کاریابی دادخواهی داشتیم، حتی که جناب رئیس جمهور دیدن داشتیم، امرای رئیس اجرایه دیدار داشتیم، تا بتونیم همه کسایی را که استعدادهای واقعا دارن که از او استفاده میشه دادخواهی جریان داره، که ما بتونیم یک کار بر از اینا بکنیم.
بله خب شما گفتین که بر تعداد از خانم‌های دارای معلولیت کارهای صورت گرفته و باز شما نتایج هم تعقیب می این که اونا چقدر تانستن به خود کفایی برسن و امی خدمات کرده شده چقدر تانستن مفید باشه بر اونا.
بله دقیقا، من براتون گفتم دختر خانمایی هستن که پیش ما مراجعه میکنن به خاطر که مشکلات اقتصادی دارن، ما باید بر از اونا دادخواهی بکنیم. در پوانتونا دادخواهی ما صورت گرفته و اونا به تحصیل خود ادامه میدن. و میمونم موضوع حرفه. بله ما دادخواهی خود داشتیم، مگر مشکل اساسی اینجا هست که فعلا افغانستان در یک معضل اقتصادی بسیار بزرگ قرار داره. اگر
یک تماس تلفنی داریم.
سلام علیکم عفیف جان. سلام خدا با شما و مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
علیکم سلام.
از رسوالی بالا مقاب به تمه شدم.
خیلی خوب بفرمایین آخونزاده صاحب.
یک نظر کوتاه دارم، یک سوالم از مهمان برنامه شما دارم. نظر ملی است که به افغانستان خوب اعمال تقریبا 40 سال میشه که جنگ است. ما معلول خدایی کردم، معلول توپ و تانک و بم زیاد داریم. اعمالم روزمره به این معلولا افزوده میشه. هیچ وقت باید با معلول کسی به چشم حقارت نگاه نکنه. اونا هم میگه از روز ازل چیزی که به نصیب ازنا شده اونمور خداوند به ازنا پیش میکنه. ما شما باید قدر معلول داشته باشیم، هیچ وقت به کسی کر و کور و شل صدا نکنیم.
تشکر آخونزاد صاحب، بخیر باشید.
واقعا فعلا ما دادخواهی مجریان داره و قبلا هم دادخواهی صورت گرفته. برای هر نوع معلولیت یک نام به حساب تکنیکی وجود داره که ما او را در هر برنامه آگاهی دهی که داریم، چه بین الوزارتی باشه، چه بر مردم عام باشه و یا چه بر کارمندای وزارتخانه باشه، ما این نامه را برشان میگیم که باید به این نامه یاد شون. چرا؟ امو کرامت انسانی از اون باید پامال شوه. یک سروی در سال 2005 که دفتر بین‌المللی هندیکاپ انجام داده، تعداد معلولین 2.7 گفتند که 2.7 درصد مردم افغانستان معلول است، مگر این آمار ارقام بلند رفته.
در تغییر است یا آمار؟
دقیقا در تغییر است. همی که وزارت دولت امور شهدا و معلولین نو ایجاد شده، یا کوشش به این دارن که یک دیتابیس داشته باشن و دیتابیس به همکاری ترگانای زیرب تهیه میکنن و کوشش میکنن که آمار ارقام، من فکر نمیکنم که مکمل داشته باشیم، یک فیصدی یک ارقام فیصدی خود داشتیم، به خاطر که ما جای نام زیاد داریم، اونجا امکان نداره که
قصب را و از اوجه آمار داشته باشه. موضوع ماش مشکل اساسی همی است، یک تعداد از معلین به حساب مافیا هر کدام 3 تا 4 تا 5 تا کارت داره.
خب برای رفع این مشکل چی باید شوه به نظر شما؟
بسیار
زیادتر مسئول هستن و دادخواهی هایی که شما گفتین که جریان داره در رابطه با ایجاد سهولت برای افراد دارای معلولیت و حق به حق دار رسانیدن.
بله، امیال جریان داره که باید این معلولین که کارت دارن باید اینا بایومتریک شون. بایومتریک یگانه راهی است که میشه جلوگیری کرد از این کارت.
وزارت امور زنان خصوصا امی بخش که شما هستین، به خاطر این حل مشکل آیا با دیگه ارگان ها هم در تماس شدن، یعنی این موضوع رو در میان گذاشتن کسایی که بیشتر مسئولیت دارن و این موضوع راجع میشه با اونا؟
همون تو در قسمت خانمای دارای معلولیت بله، همراه ارگانای زیر ربط دخیل هستن، کارکردهای دارن و پلان های دارن که باید او تطبیق شوه. همون تو در قسمت از این که بایومتریک معلولین شوه، این مربوط وزارت دولت در امور شاد و معلولین میشه. ما یک وقت کارمند اجتماعی بودم، حالا من مشاور وزیر هستم. من کارمند اجتماعی بودم، ما خانه به خانه تقریبا 10 نایه را گشتیم، میبینم که معلول مادرزاد است، مگر بدبختانه چی است که ما مو فهم و درک نداریم، اکثریت فامیلا معلول خدا پوت میکنن، میشرمن سرش نی، پس ما او رو چه قسم آمار داشته باشیم؟ اینا ممکن است وقتی که بری وکیل گزارش میگه بله معلول داره، وقتی که در خانش میریم میگه نه بابا. خوب است که کل ما کسایی که میخواین که واقعا ظرفیتشان بالا بره، اعتماد به نفسشان بالا بره، پس خوب است که یک جای کار بکنیم. با یک وزارت نمیشه که ما منتظر بشینیم که وزارت چی میکنه، ما یا منتظر بشینیم که وزارت امور زنان چی میکنه. نه،
بیشتر سوال من دمی بابت بود که مردم انتظار دارن که خدمات بهتر برشان ارائه شود، به خصوص بر خانم ها از طریق وزارت امور زنان. شما چی فکر میکنین، آیا این خدمات به شکلی که شاید و باید عرضه شده تا باله؟
خب کسایی که به ما مراجعه کردن ما برشان خدمات ارائه کردیم. اینطور نبوده که کسی بر ما مراجعه کرده و ما او را پشت و گوش کرده باشیم. وقتی که وزارت اجرایی باشه، صلاحیت داشته باشه، بودجه داشته باشه، مشکل نیست، مثل دیگه وزارتخانه وارد دست به کار میشه. مگر ما یک وزارت دادخواه هستیم، ما کوشش میکنیم از ریشه این مسئله حل بکنیم.
بله، بیایم سر فعالیت های خود شما و حساب که تانستین خودکفا باشین، فعال باشین و پیشرفت های زیاد در زندگی داشته باشین. شما فکر کنم لقب بهتری و پرکارترین خانم دنیا را کسب کرده بودین، میشه بگین که از طریق کدام مرجع بود و چطور؟
تشکر بسیار زیاد. من یک وقت در یک شرکت کار میکردم که شرکت تولید و پروسس قالین بود و من عامر بخش امور زنان بودم. قرار بود که باید یک نمایشگاه در دبی داشته باشیم، سال فکر میکنم 2011 بود. وقتی که ما رفتیم دبی یک ما اونجا نمایشگاه داشتیم. خوشبختانه ما تاپ تلاش داشتیم.
ببخشید خانم جامی، بازم یک شنونده داریم. بله
بله، تاکیم پار، سلام بر شما.
سلام بر شما، بفرمایید.
سلام بر تمامی سرکنانی راجی آزادی صدایی برای مهمانی را خوشبخت هستم که با وجودی که اینا معلول هستم و در وزارت امور اجتماعی زنان فرم می کنم، وکن دیگر خانوم ها ممتو غیرت کنم. از نظر خود فیلم شما، از مهمانی شما سوالی مامو هست که دیگر خانوم ها چی گونه می تانه که بر بالای قدم شما قدم بانه که ممتو یک غیرت و غرور داشته باشه برای مردم خدمت بکنم. سوالی دویمی ما از مهمان شما مامو هست که شما در وزارت یکی معلولین مادرزاد است. چطور میکنم برای معلولین مادرزاد از طرف دولت معاش داده نمیشه؟ اگر همو یک پیشنهاد شوه برای پارلمان و پارلمان برای دولت امور امنار هم در وزی امنام از آقای خود مستفید شوند بخار شده میتونه یا نمیتونم؟
خیلی ممنون برادر عزیز. هرچند صدای برادر ما را درست نداشتیم، اما فکر کنم چیز از گپایشان شما گرفته باشیم.
بله بله.
خانم جمی،
تشکر برادر بزرگوار از این که ما را میگین شایسته هستی، مرحمت شما است برادر. ما کوشش کردیم قانون امتیازات معلولین تعدیل بکنیم و این چیز است که رفته در پارلمان، تعدیلش رفته در پارلمان، این که چه وقت از پارلمان پاس میشه او را باید دادخواهی بکنیم.
بله.
و دایی که شما میگین که چطور بتونه خانم جای پای ما پایمانه، خوب است، ما حالا براتون قصه خودم میگم که ما از کجا شروع کردیم و حال هم مبارزه میکنم.
بله بله، و امو لقب را که شما گرفتین میشه که امو را قصه کنین برادر معتمن
مشنه. در سال 2011 وقتی که ما شهر دبی رفتیم یک نمایشگاه داشتیم، ما اول کاری که کردیم تونستیم صنایع دستی افغانستان یعنی قالینه تمام دنیا بشناسونیم که از افغانستان است و ما تونستیم بعد از 17 سال جایزه اول صنایع دستی در قالین بگیریم. چندین بار در نمایشگاه رفتیم، تلاشای خود داشتیم و همیشه در نمایشگاهی که از طرف شرکت بود من می بودم. از طرف خانم شیخ دبی بود یا که خواهرش بود، امید دقیق به یاد من نیست. تمام خانمایی که یک شایستگی از خود داشتن دعوت کرده بودن که تقریبا 173 مملکت بود.
بله، و از افغانستان تنها شما بودید؟
از افغانستان تنها ما بودیم. بله، خانمایی بودن که در سه صنایع دستی کار میکردن. بر من بسیار زیاد جالب بود. من منتظر شیشته بودم، همه را میدیدم، میگفتم آیا این جایزه، این تندیس به کی داده خواهد شد؟ که وقتی که اعلان شد که از افغانستان ملیه جومی است، این واقعا اتفاق کردن کم مندم زوف کنم.
میخواستم بپرسم که شما تحصیلات از کجا شروع کردین و زمانی که مکتب میرفتین او وقت چقدر سهولت ها بر شما میسر بود نبود از طرف خانواده و وقت آدم خورد تر می باشه یعنی زیادتر به حمایت خانواده ضرورت داره؟ دوران مکتب ابتدایی را شما چگونه سپری کردین که باز به خیر آمدین؟
اگر بگویم که یک دوره بسیار ناخوشایند، ما تا که مکتب برم بر من حداقل کسی عصا جور نکرده بود که مرا میرفتم، تو فکر کنم مثل طفلک چارغوک میکردم، از این خانه به اون خانه میرفتم. این بسیار یک خاطره تلخ است برام. ما این چیزی که هیچ وقت نمیتونم میره فراموش بکنم. در هر خانه‌ای که میرفتم مرا نمیموندن، میگفتن تو خاک پرستی، خانه ما را چتل میکنی. یعنی دمی دوران ما در سن 6 سالگی مکتب رفتیم. دیگه تجهیزات نبود، فقط هم عصایی بود که باید زیر بغل میگرفت، دو تا عصا بود و تا مکتب باید خدا میرسوند. بدبختانه وقتی که من مکتب میرفتم، سنفیایم بودن یا از بیرون هر کسی بودن با می عصای مساتری میکردن، اون مشک است. و ما دو روز سه روز از مکتب میموندم تا او جور شد. یه بسیار یه خاطره تلخ زندگیم است. هیچ چیز است که من هیچ وقت نمیتونم فراموش
کنم. یعنی با وجود از وام شما موفق شدین که مکتب به پایان برسن؟
دقیقا. من صنف نوی مکتب یک دفعه بودم که پدرم مرا از مکتب کشید. گفته خانه بشی، حالا با سواد هستی، بس خوانده میتونی، مشکل
یعنی
نیست.
یعنی دختر آمقه کافی است.
تو معلول هستی. تو معلول هستی دیگه، من نمیتونم. بازم مادرم هم مبارزه کرد که نه، دخترم هم معلول است، سبا روز احتیاج میشه. ادامه دادم، بازم که صنف 12 شدم، بازم پدرم مرا از مکتب کشید. من به بسیار مشکل تانستم که برم امتحانای صنف 12 خدا بتم و من فارغ شم. وقتی که من سند فراغت صنف 12 را به دست آوردم، اتفاقی میکردم که من رئیس جمهور شدیم دیگه.
خب با بسیار مشکلاتی که تحمل کرده بودیم.
خیلی مشکلات دیدم.
بله.
مادرم فوت شد، پدرم دیگر روسی کرد. مشکلات خانوادگی زیاد داشتیم، مشکلات اقتصادی زیاد داشتیم. خب جنجالای زندگی خو هست، ده هر خانه است. ای افغانستان است، افغانستان بدون مردم، افغانستان بدون جنجال زندگی نیست.
بله،
بالاخره وقتی که برادرای ما فاکولته را خلاص کردن، دفت مستقر میکردن به نام اولسو، ایره برادر کلانم امرای ما همکاری کرد که ما باید اونجا کارمند شم. وقت ما فارغ صنف 12 بودم که رفتم سیم آباد، ما تیم لیدر شدم. کار میکردم، ما در شفاخانه کار کردیم، در شفاخانه امرجنسی کار کردیم، در شفاخانه وزیر اکبر خان کار کردیم و در شفاخانه 400 بستر کار کردیم. معلولینی که تازه معلول میشدن ما باز اینا مشوره میدادیم. انستیتوت خواندم، اداره منیجمنت.
بله.
دو سال تمام کردم با بسیار مشقت. در این دورانی که من انستیتوت میخواندم، در پانتون امریکایم تجارت میخواندم.
بله.
هم وظیفه میرفتم، هم تحصیل میکردم. بعد از این 14 که ختم شد، برادرک خوردم من مرام کاری کرد، حتی در امتحان یک جای رفتیم شیشتیم، انتخاب کردم و اقتصاد خواندم، لیسانس اقتصاد شدم. در پولیش من تجارت در پانتون امریکایا خواندم.
بله.
و در پولیش یک برنامه که انترنشیپ بود، مدیریت تجارت، اونم در پانتون امریکایا خواندم.
ببخشید خانم جمی، بازم یک تماس تلفنی داریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خورکان، تا وقتم قبول خوتن و
علیکم سلام. کی و از کجا با تماس شدیم؟
نام ولی است، مهی است، شهر کابل تماس شدیم.
بفرمایید.
بله، کوتاه برام که خواهرای مالی دو مهی و خودم مهی باستان هست. ما دست آستان. به دوباره کمک کنم تو خواهرای ما که دوباره نمیشه دروازه برم و در بخوای نمبر ما را اتین تلی که دوباره بگیره.
خیلی خوب، ما نمبر شما را همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه، باز بعدا در شما تماس خواهد گرفتن. درست است. خب خانم جانی،
بعد از او ما در یک موسسه برای بازتوانه ملین بود کار میکردم به نام سی سی دی که مرکز به حساب اجتماعی ملین نامش بود. صبح 7 بجه تا 12 بجه هم رای از اونا کار میکردم. از 12 تا 4 میرفتم پانتون امریکا درس خواندن، باز از 4 تا 8 شب میرفتم در هیواد برای درس خواندن میرفتم.
و در پالوش بعضی از صنایع دستی گپا هم دست.
بله بله، صنایع دستی بود که همکاری میکردم چون چیزی بود که ما در پانتون امریکایی ها خواندیم. یک برنامه بود به نام 10,000 women، 10,000 زن تجارت پیشه بود که در سر تا سر دنیا 10,000 زن یک بانک امریکایی بود که تمویل میکرد و 10,000 زن در سر تا سر دنیا تجارت آموزش میداد که در افغانستان 360 زن در او ترین شدن و من یکی از او 360 زن استم که ما امو سند بین‌المللی از او رو به دست آوردیم.
در بخش تجارت گفتید بله شما آموزش دیدین و
بله در وقت پروپوزال آماده کردیم، مگر متاسفانه که جنجال زیاد شد و من از شرکت که کار میکردم برآمدم، مشکلات اقتصادی داشتم و او مرا کفالت نمیکرد و مجبور بودم یک جای دیگه کار بکنم. خب من سه دیگه هم کار شدم که او مستد قسمت باستوانایی یک بخششان ملین بود و ملین حرفه آموزش میدادن. چی بود؟ تراش کردن سنگا بود و ساختن به حساب این موضوع جیولری بود و من عامر دیپارتمنت اجتماعی بودم که تقریبا 36 37 استاد دقیقاً امرای من همکار بودن و برای زنا کار میدادم، پرسان میکردم و در قسمت همین مدلین کار میکردم. ما 7 ماه امرای زنا همکار بودم. 7 ماه بعد مدت بیکار موندم.
یگان خیاطی و چیزا هم خواه میکردم.
بله بله خیاطی میکردم، یگان چیز میدوختم، لباس میدوختم، پیسیش هم میگرفتم. دقیقا نمو چیز بود که مشکلات خود حل میکردم.
خب به نظر شما خانمایی که دارای معلولیت هستن و شما بسیم که اونا را خودکفا میسازین، بعض عرفه ها را برشان میاموزنین و اینا، اگر عرفه را میاموزن و محصولات هم میداشته باشن، اگر بازار فروش نداشته باشن، بازم مشکل شاید پا بر جا بمانه. ده ای بابت هم کدام برنامه روی دست بوده عملی شده؟
متاسفانه بگویم که ما تلاشای خود داشتیم. نه مگر پیشتر براتون گفتم در افغانستان مشکلات عمده همی است که صنایع دستی کم فروش میشه و یا بسیار به پول ناچیز فروش میشه. ما بازار بیرونی نداریم، بازار جهانی نداریم، حتی با تجارای کلان خود نداریم. یک مشکلات عمده است.
قرار معلوم در کشورهای دیگه بسیاری از سهولت ها به خاطر رفت آمد اشخاص دارای معلولیت و استفاده از ترانسپورت، حتی پایین و بالا رفتن از زینه ها در تعمیرات که هستن کار میکنن یا تحصیل میکنن، این چیزا در نظر گرفته شده. آیا چنین چیزی در افغانستان هم به نظر شما امکان پذیر است و آیا شما کدام پیشنهاد داشتین از این بابت با مراجع مربوط؟
دقیقا ما موضوع همیشه که شهروالی و شهرسازی کسایی هستن که در این عرصه باید 100% هم کار باشن. مگر متاسفانه همین چیزی است که ما سال هاست که دادخواهی میکنیم. همون تجار ما که میای یک بلند منزل میسازه اینمی موضوع را درک نمی کنه که یا کسی می سوپرمارکت می سازه، فکر نمی کنن که دقل نمی یک معلول ما آرزو داره بیای همینجا دیدن بکنه نخره.
بله.
مگم باید ببینه یک سوپرمارکت کفایت میگن در سرک دارلمان که هست. ما چند فکر رفتم بار ما بسیار مشکل بود وقتی ما می رفتم مجبور بودم دریور ما بگویم مرا دستتا نی و ایخ جامعه سنتی افغانستان است.
بله بله
مشکلات خود داریم. من رفتم گفتم آیا شما نمیخواییم مالین از این فروشگاه شما دیدن کنه؟ بیاید اقل چیز بخره، ایخ به اقتصادتان بسیار مفیده. شما یک رمپ داشته باشین اینجا، یک زینای هموار داشته باشین که یک معلول بتونه از او استفاده بکنه. و ما خرسند هستم از این که باور کنیم. ما یک هفته بعد وقتی که تیر شدم از پیش چی سعی کردم دریورم گفته اونا که خانم جومی گفت دیدی اونا رمپ
نظر شما را عملی کردن.
بله دقیقا و این چیز بود که از زیبان کام عین کار شد.
بله.
خود ما باید دادخواهی بکنیم. خود ما باید ایره متوجه بسازیم و تمام چیزی که خراب کردم ما براتون گفتم ملین مافیای ماست.
خب خانم جامی اجازه است شما بعض سوالای شخصی هم داشته باشید؟
مشکل نیست.
کوتاه.
مشکل.
خب شما عروسی کردین؟
بله.
میشه بگوین که با چی شرایط چطور برابر شد
که عروسی کردیم؟ مگر متاسفانه اگر عروسی ناموفق به خاطر که معلول هستم نه. من امروز کسی عروسی کردم که سایمن سب پلیس بود. خانم داشت، اولادش بود، نواسایش بود، یعنی قرار بود که مرا که گرفته بود باید یک زن دانسته می داشت، یک زن با سواد می داشت، یک زن می داشت که یعنی امور رموز زندگی از او را می فهمید. مگر متاسفانه وقتی که با ما عروسی کرد یعنی زمینه چند شد، یعنی یک چیز دیگه
شما را خیده بود اتمن دیگر رضایت بوده.
دقیقا دقیقا رضایت بود، مگر پسا نایتار وانمود شد که ای میگه که فقط ای که تو کار میکنی باید کل پیسی تا دست ما بدی و ای که تو معلول هستی با ما ایچ غرض نیست، تو میتونی در موتار شهری بری، تو نمیتونی که موتار برای تجاره بکنی. یعنی کسی بود که واقعا من معلولیت داشتم مرا درک نمیکرد. ای که توهین شوی، تحقیر شوی، همیشه معلولیت تو برا تو کشیده شونه و ای چیزی بود که من تحملش نداشتم.
بله
به خاطر که توانای خود داشتم.
خیلی تشکر خانم جامی از این که زحمت کشیدین و دعوت ما را پذیرفتین و حاضر شدین در برنامه رهبران زن. خیلی ممنون، همیشه موفق باشین. تشکر از شما.
ممنون شما، تشکر از این که ما را در برنامه خواستین و خواستین که درد یک خانم داره ملیت داشته باشیم.
تشکر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.